بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فاللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما أدلة پنجگانه جمعی از اخباریین مبنی بر عدم حجیت ظواهر قرآن را پیروز نقل کردیم. از این پنج دلیل، سه دلیل مربوط به صغرا بود که در واقع انکار وجود ظهور در قرآن محسوب میشه، و دو دلیل مربوط به کبرا که ظهورات قرآنی قابل اخذ نیست و اعتبار نداره. خب اجمال این پنج دلیل پیروز بیان شد و مرحوم آقای آخوند در کفایه هم این ادله رو متعرض شدند. خود ایشون هم به بررسی این ادله پرداختن و اشکالاتی رو متوجه این ادله کردن. راجع به دلیل اول، خب گفته شد که اخباری ها، این اون گروه خاص از اخباری ها، با استناد به برخی روایات در صدد اثبات این مطلب بودند که غیر از مخاطبان حقیقی قرآن هیچ کس قرآن را، معانی قرآن را درک نمی کند. یعنی اساسا قرآن برای هیچ کس قابل فهم نیست. فقط انما یعرف القرآن من خطبه به. خب این رو حالا توضیح دادیم، دو تا روایت هم نقل کردیم، این هم محل اشکاله، چون این که در روایات نقل شده، گفته شده انما یعرف القرآن من خطبه به، معرفت قرآن مراتب داره. وقتی میگه انما یعرف القرآن، یعنی یعرف القرآن حق معرفته، پی بردن به کنه قرآن و حقیقت قرآن مختص به پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام، همونی که به عنوان بطن یا بطون قرآن ازش یاد می شود. اما این به این معنی نیست که اون مراتب سطحی و ابتدایی هم قابل فهم نباشه. پس حقیقت معرفت و حقیقت قرآن با، یعنی به وسیله اهل بیت تنها قابل فهم. اما حالا مراتب دیگری از معرفت هم اینجا قابل تصویره که خب دیگران هم میتوانند بفهمن. این اولا. ثانیا، در قرآن یک سری آیاتی وجود دارد که نص بسیار روشنه. اونجا دیگه بحث ظهورات مطرح نیست. اگر اینها میگویند انما یعرف القرآن من خوطب به، دیگه نباید فرقی بین ظاهر و نص بگذاره. مثلا ان الله علی کل شیء قدیر بالاتر از ظهور، بلکه نص در قدرت فائقه خداوند نسبت به همه اشیاء این عالم. آیا اینها می توانند بگن این آیه رو فقط اهل بیت می فهمن و غیر اهل بیت نمی فهمن؟ پس قطعا در آیه موارد در قرآن یه مواردی هست که این موارد بسیار روشن معناش، و این که اینها منحصر می کنند معرفت و فهم قرآن را به اهل بیت، باید ملتزم بشن که حتی فهم نصوص قرآنی هم منحصر در اهل بیت. این استدلال لازمش اینه. دقت فرمودید؟ اما اون روایتی که مربوط به ابو حنیفه و قتاده بود، در هر دو امام اونها رو، امام صادق و امام باقر علیه السلام، گفتن شما بر چه اساسی فتوا میدهید؟ گفتن ما بر اساس قرآن. گفتن شما از قرآن چیزی درک نمی کنید. منظور ائمه از چنین جمله‌ای خطاب به ابو حنیفه و قتاده این است که شما در تفسیر و فهم قرآن مستقلاً و بدون استمداد از برخی دیگر از آیات که مخصص و مقیده برخی آیات هستند فتوا میدید. شما بدون استمداد از ما اهل بیت و مستقلن قرآن رو مورد استناد قرار میدید. پس اونچه که از ناحیه امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام مورد نهی قرار گرفته، استناد به قرآن مستقلاً و بدون مراجعه به آیات دیگر که جنبه تبیین و تفسیر نسبت به برخی دیگر از آیات دارند و و بدون مراجعه به اهل بیت. اینها مورد نهی قرار گرفته و الا نمیخوان بگن که از قرآن هیچ کس هیچ معنایی رو نمیفهمه. ائمه نمیخوان بگن قرآن ظهوری در هیچ معنایی نداره. ابو حنیفه و قتاده بعضن به متشابهات قرآنی تمسک میکردن و لذا ائمه هم اینها رو مورد خطاب قرار دادن که شما از متشابهات قرآن چیزی سر در نمیارید. ما متشابهات قرآن رو درک میکنیم. پس مؤاخذه ابو حنیفه و قتاده به چند جهت بوده؟ یک، تفسیر متشابهات، در حالی که معنای متشابهات برای اونو معلوم نبود. دو، اخذ به اطلاقات و عمومات بدون فحص از مقیدات و مخصصات. سه، عدم استمداد از اهل بیت به عنوان منخوط و به، و این باعث برخی انحرافات شده. و حالا تفسیر برعی که حالا اون هم بعد خواهیم گفت. همه این اشکالات هم که باشه، اما این به معنای این نیست که کسی حق نداره، کسی از قرآن هیچی نمیفهمه جز اهل بیت. اصلا متشابهات رو هم کنار بذاریم، عمومات و اطلاقات و مقیدات و مخصصات اونها رو اگر در نظر بگیریم، خب این خودش یه معنایی داره و امام باقر و امام صادق نخواستن فهم معنای قرآن را محصور در خودشون به این معنا بکن. اینم عرض به حضور شما اشکالی که نسبت به دلیل اول وارد. دلیل دوم این بود که قرآن مشتمل بر مطالب بسیار رفیع و مضامین بلند است. همه قرآن این چنینه و روشن است که مضامین و مطالب رفیع و بلند را جز اهل بیت نمیتوانند درک کنند. دیگران نمیفهمن، متخصص فقط میتونه بفهمه. همانطوری که کتابهای علمی بزرگان از علوم مختلف را هر کسی نمیفهمه، عده خاصی هم که فقط میتونن اون کلمات را تفسیر بکنن و برای دیگران، یعنی خودشون بفهمن و برای دیگران هم بیان بکنن. خب این دلیل هم مردوده. خوب دقت کنید، چون اولا تمام مطالب قرآن این چنین نیست، یعنی قرآن مشتمل بر معانی و مضامین مختلفه. آیات الاحکام داره، عقاید داره، اخلاق داره، قصص و داستانهای مربوط به امم گذشته رو داره، خب آیات الاحکام قرآن که مشتمل بر اون مزامین بلند و رفیع نیست که، یا اقیم الصلاة یا آت الزکات یا وامر بالمعروف یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. این همه آیات مربوط به احکام در قرآن هست که اینها اساسا مشتمل بر مزامین عالیه و مطالب رفیعه نیست. این اولا. ثانیا، اون مقداری که ممکنه این چنینی هست، یعنی برخی آیات واقعا مشتمل بر به اصطلاح، حالا این ثانیه هم نیستن، ادامه اونه، یه بخشی از اینا آیات الاحکام که قابل فهمه برای همگان، خب یه بخشی هم مطالب عالیه داره، مزامین بلند داره، خب اونها رو بله درست ما میگیم اونها رو باید به اهلش سپرد و اهلش هم معلومه چه کسانی هستن. اما حالا وجود برخی مطالب این چنینی باعث میشه ما بگیم کل قرآن قابل فهم نیست، کل قرآن ظهور در مثلا هیچ معنایی نداره، باید اینو بگیم. خب قطعا این حرف درست نیست. این هم اشکال دلیل دوم. در دلیل سوم عرض به حضور شما گفتم که دلیل سوم که ما حالا بیان کردیم که اینم مربوط به منع صغرا بود، که اگر قرآن ذاتن هم متشابه نباشد بالعرض متشابهه، و منظور از این رو ما توضیح دادیم، چون علم اجمالی داریم که فی الجمله برخی از مطلقات و عمومات تقیید خوردن یا تخصیص داده شدن یا تخصیص زده شدن. ما به مواردی ممکنه برخورد بکنیم از مطلقات و عمومات و شک بکنیم آیا این از اون موارد هست یا نیست، با وجود اون علم اجمالی و دیگه نمیتونیم به این اطلاقات و عمومات اخذ بکنیم، چون اون علم اجمالی رو داریم و اون باعث اجمال میشه. پس اینجا این عام یا مطلق به ذات متشابه نیست، معناش معلومه، اما بالعرض متشابه و دلیل و منشأش هم همون عرض به حضور شما علم اجمالیست. خب این دلیل محل تأمله، برای اینکه اصلا در مواردی که ما با مطلقات و عمومات مواجه میشیم و احتمال تخصیص و تقیید رو میدهیم، اینجا با رجوع به مواضعی که احتمال ذکر مخصص و مقید در آن مواضع هست، اون علم اجمالی ما انحلال پیدا میکنه. ما میریم هم در قرآن و هم در روایات و در مزان وجود قید یا مخصص جستجو میکنیم. خب اگر مقید و مخصص پیدا کردیم، تکلیف معلوم میشه. اگرم مخصص و مقید پیدا نکردیم، به اصالت العموم و اصالت الاطلاق میتونیم اخذ بکنیم. پس اگر عنوان تشابه هم به کار بره، که ما با همینش هم مخالفیم، اصلا این متشابه نمیشه. این یک ابهام اولیه داره، یه شک اولیه اینجا وجود داره، اما برای خروج از این شک راه داریم، فحص و یأس. اگه فحص کردیم و جستجو کردیم پیدا نکردیم مقید یا مخصص، به عمومش عکس میکنیم. اگرم پیدا کردیم، اون عام یا مطلق را تخصیص میزنیم یا تقیید میزنیم. بنابراین اصلا تشابهی نیست. ما اصلا تشابه بالذات و بالعرض نداریم. این موارد هیچ کس نمیگه متشابه. دقت فرمودید؟ لذا ظواهر قرآن از این جهت مشکلی نداره. این هم دلیل بله سوم، اما دلیل چهارم، دلیل چهارم این بود که یعنی یه قیاس بود، یه صغرا و کبرا بود، که ظواهر قرآن جزء متشابهات. ظواهر، این کاری به آیات صریح قرآن، ظواهر قرآن جزء متشابهات، متشابهات قابل تبعیت و عکس نیستند، پس ظواهر قابل تبعیت و عکس نیستند. این خلاصه دلیل چهارم. خب این دلیل هم فیه تأمل. اولا صغرای این دلیل مخدوشه، این که گفتن ظواهر قرآن جزء متشابهات است، این اول کلام. کی گفته ظواهر جزء متشابهاته؟ ظواهر معناش معلومه، ظاهر یعنی آشکار. اگه ما میگیم یه لفظی ظهور در یه معنایی داره، یعنی این لفظ در این معنا روشن است، آشکار است. برای همینه که ما میگیم کلام از نظر دلالت چند قسمه. گاهی صریح در معناست، یعنی هیچ احتمال خلافی در اون وجود نداره. گاهی ظهور در معنا داره، یعنی یه احتمال مرجوحی نسبت به خلاف داده می شود. گاهی مبهم و مجمله که متشابه از اون موارده که مراد در اون معلوم نیست. خب ما اصلا وقتی داریم میگیم ظواهر قرآن، ظواهر قسیم متشابهاتن، نه جزء متشابهات باشه. این امر کاملا واضح و روشنی است. ظواهر قرآن قسیم متشابهاته، پس بدون تردید مقدمه اول قیاس این آیون محل اشکال. اما مقدمه دوم که از متشابهات نباید پیروی کرد، این حرف درسته. یعنی متشابه مادام کونهی متشابهن قابل عقص نیست. اما اگر ما به کمک روایات با راهنمایی اهل بیت توانستیم متشابه را از متشابه بودن خارج بکنیم، این قابل عقص. اینم دلیل چهار. دلیل پنجم، روایاتی است که نهی از تفسیر به رأی میکنه، مثل من فسر القرآن به رأیه و کذا. کسی که قرآن را با نظر و رأی خودش تفسیر بکند، جایگاه او آتش جهنم است. میگن تفسیر به رأی ممنوع، این کبراست. صغراش چیه؟ اخذ به ظواهر قرآن تفسیر به رأی. پس اینه، اخذ به ظواهر قرآن تفسیر به رأی، تفسیر به رأی ممنوعه، پس اخذ به ظواهر قرآن ممنوع. یعنی سمجد نیست، اعتبار نداره. چی؟ نه، اون محکمات با نص فرق داره. ممکنه، نه ببینید، نه اینکه منحصر در اون نیست، ممکنه یه ظاهری جزء محکمات باشه. دقت فرمودید، محکمات فقط نصوص نیست، ظواهر هم بعضا جزء، یعنی ظواهر رو محکمات بر دو دستن، نصوص و ظواهر. متشابهات اونایی هستن که نه نصن نه ظاهرن. خب این دلیل هم مردوده. دقت بفرمایید، برای اینکه ببینیم آیا واقعا اخذ به ظواهر قرآن مصداق تفسیر به رأیه. اصلا تفسیر به رأی به چه معناست؟ عمل به ظواهر به چه معناست؟ اخذ به ظواهر و عمل به ظواهر یعنی اینکه ما ظاهر کلام متکلم را برش اثر مترتب کنیم. الان مثلا یه کسی آمد گفت طلعت الشمس، خورشید طلوع کرد، معناش این ظهور داره در طلوع همین شمس واقعی، درست؟ احتمال مجاز داده میشه که این شمس منظور یک مثلا شخص خاصی باشه، ولی اینجا هیچ قرینه‌ای، هیچ شاهدی نیست که ما بخوایم این رو حمله بر اون معنای مجازی بکنه. خب این ظهور داره در طلوع شمس. اگر متکلم گفت طلعت شمس و شما یه معنایی رو فهمیدید که یعنی خورشید طلوع کرده، آیا این تفسیر به رأیه؟ یعنی اگه این جمله رو پیش 100 نفر بیان بکنن همه معنای طلوع شمس رو میفهمن، آیا میتوانیم بگیم این 100 نفر این جمله را به رأی خودشون تفسیر کردن؟ یا اصلا تفسیر به رأی نیست. تفسیر به رأی یعنی کشف و پرده برداری از چیزهایی که وضوح ندارد بر اساس رأی و نظر شخصی. پس باید یه ابهامی داشته باشه، یک مشکلی داشته باشه که نیاز به پرده برداری دیده بشه. پس اولا اخذ به ظواهر و عمل به ظواهر قرآن تفسیر به رأی نیست. ثانیا سلمنا که اخذ به ظاهر قرآن یا حمل الظاهر علی الظاهر تفسیر به رأی باشه. اما آیا این روایات که تفسیر به رأی را حرام دانسته مطلق تفسیر به رأی را حرام دانسته؟ منظور چیه؟ این که میگه تفسیر به رأی جایز نیست معناش چیه؟ یعنی میام سراغ کبرا. در اشکال اول ما صغرا رو مخدوش مورد خدشه قرار دادیم، در اشکال دوم به کبرا میپردازیم و با استفاده از اون میخوایم جواب بدیم. بگیم بله در کبرا گفته تفسیر به رأی حرام است، اما معنای رأی چیه؟ این رأیی که گفتن به چه معناست؟ رأی یعنی این که انسان بر اساس اعتقادش، یعنی ظنیات و رجحانی که برای برخی از اونها قائل است، در مواردی که چند وجه و چند احتمال وجود داره یک احتمال رو ترجیح بده. یعنی ترجیح کلام چند وجهی، کلامی که دارای چند احتماله، بر یک احتمال بر اساس ظن شخصی، استحسان شخصی. این در مورد متشابهات، یعنی کلام متشابه را که چند احتمال در موردش هست حمله بر یک احتمال بکنه، اونم بر پایه ظن و رجحان بی پشتوانه. نه اون که دیگه مثلا به اصطلاح از متشابه بودن در میاد دیگه. پس اساسا تفسیر به رأی معناش باید معلوم بشه. آیا حمل ظاهر بر ظاهر واقعا تفسیر به رأیه؟ ما اینکه ظاهر یک لفظی رو بر ظاهر معنایی اون حمل بکنیم، اینم ثانیه. ثالثاً ما در مقابل این روایاتی داریم معارض با اینها، روایاتی داریم که ما رو مکلف کرده به مراجعه به قرآن. انی تارکن فیکم الثقلین فی کتاب الله و عترتی، ما ان تمسکتم به ما، باید تمسک به قرآن بشه، اما مکلف شدیم به قرآن تمسک بکنیم. یا مثلا در باب تعارض خبرین میگن اون خبری که موافق کتاب است را اخذ کنید و مخالف کتاب را کنار بگذارید. خب اگر ما از ظاهر قرآن چیزی نفهمیم که نمیتونیم ببینیم آیا این خبر موافق کتاب هست یا نیست. لذا دلیل پنجم هم باطلون. الحمدلله رب العالمین.